گروه اخوان المسلمین مصر انفجار در مرکز پلیس شهر منصوره را محکوم کرد. ارتش نیجریه میگوید حداقل 50 شورشی اسلام طلب را به قتل رسانده است. مجلس ایران کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور از تهران به مکان دیگر را تصویب کرد. درود شنوندگان ارجمند، گروه اخوان المسلمین مصر امروز انفجار در مرکز پلیس شهر منصوره را محکوم کرد. بامداد امروز انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در آن مرکز دست کم 12 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. بیشتر کشته شدگان و مجروحین این حمله از نیروهای پلیس گزارش شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اخوان المسلمین این حادثه را حمله مستقیمی به وحدت مردم مصر دانسته و خواستار برخورد با عاملان آن شده است. پیشتر گروه اسلام طلب انصار بیت المقدس به سربازان ارتش و نیروهای پلیس مصر هشدار داده بود که در صورت ادامه همکاری با حکومت کنونی جانشان در خطر است. ارتش نیجریه امروز اعلام کرد که حداقل 50 شورشی اسلام طلب را به قتل رسانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته ارتش نیجریه 15 سرباز آن کشور و نیز 5 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای وابسته به گروه اسلام طلب بوکو حرام در چند روز اخیر اقدام به حملاتی به مواضع ارتش نیجریه در شهر باما کرده بودند. در ایران مجلس روز سه‌شنبه امروز کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور از تهران به مکانی دیگر در مدت حداکثر 2.5 سال را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در این طرح مقرر شد که برای ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود، جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت، تراکم زدایی و ساماندهی شهر تهران و موارد دیگر، شورای به نام شورای ساماندهی پایتخت در قوه مجریه تشکیل شود. بر اساس این گزارش، کلیات این طرح در شرایطی تصویب شد که علی لاریجانی رئیس مجلس اختیار برخی نمایندگان را در خصوص اینکه انتقال پایتخت بار مالی بالایی دارد وارد دانسته بود. در این حال دولت حسن روحانی با طرح انتقال پایتخت مخالفت کرده و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته است که رهبر جمهوری اسلامی باید در این مورد تصمیم بگیرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که 500 کارگر شاغل و بازنشسته استان تهران امروز با تجمع در مقابل ساختمان مجلس از هیئتی که کار تحقیق و تفحص درباره سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده دارد حمایت کردند. خبرگزاری مهر نیز نوشت که تجمع کنندگان خواستار محاکمه سعید مرتضوی رئیس سابق آن سازمان شدند. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به تخلفات سعید مرتضوی از جمله پاداش‌های میلیونی و همچنین کارت‌های هدیه به مسئولان مختلف اشاره شده است. به گزارش این دو خبرگزاری، کارگران تجمع کننده در مقابل مجلس همچنین خواستار تحقیق و تفحص درباره سایر سازمان‌های دولتی مرتبط با کارگران شدند. و حدود 200 تن از کارگران مخابرات روستایی در اعتراض به واریز نشدن بیمه‌هایشان به سازمان تأمین اجتماعی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها خواستار واریز شدن بیمه خود به میزان 34 میلیارد تومان به حساب سازمان تأمین اجتماعی هستند. ساعت 18:33 ایران و در اینجا بخش 18 برنامه‌ای که به انگیزه 60 سالگرد یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران، کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 18، قیام سی تیر.
در قسمت پیشین شنیدیم که چگونه محمد مصدق بعد از نیمه تمام گذاشتن انتخابات مجلس
و البته پیروزی‌های دیپلماتیک در برابر بریتانیا، در تیر ماه سال 31 خورشیدی از شاه خواست که فرماندهی کل قوا را به او بسپارد. شاه نپذیرفت و مصدق هم در مقام اعتراض از نخست وزیری کنار گرفت. شاه این بار احمد قوام را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و التهاب سیاسی ایران در روزهای پایانی تیر ماه سال 31 به اوج رسید. نهضت ملی کردن نفت در روز 26 تیر ماه سال 31 با بزرگترین بحرانش از زمان آغاز مبارزه ضد بریتانیایی روبرو شد. مصدق شب قبل استعفا کرده بود و مجلس 79 نفره می بایست نخست وزیری احمد قوام را بررسی می کرد. اما یاران مصدق از همان نخستین ساعات مقاومت کردند. در مجلس 17 شورای ملی نزدیک به 30 نماینده از جبهه ملی حضور داشتند. این نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس از او خواستند تا پیش از بررسی نخست وزیری قوام در جلسه توضیحات آنها شنیده شود. رئیس مجلس مخالفت کرد و نمایندگان جبهه ملی هم در جلسه بررسی صلاحیت قوام شرکت نکردند. با این حال جلسه تشکیل شد و قوام السلطنه که در آن زمان 79 ساله بود با رأی 40 نماینده برای پنجمین بار نخست وزیر ایران شد. گویی بازی تمام شده بود و کار نفت به آخر خط رسیده بود. جبهه ملی در نخستین گام یک بیانیه صادر کرد. کوروش زعیم عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی و پژوهشگر تاریخچه این گروه سیاسی از واکنش جبهه ملی بعد از نخست وزیری قوام میگوید.
روز 27 تیر 31 نفر نمایندگان جبهه ملی ایران در نشستی بیانیه علیه رأی اعتماد مجلس دادند و یادآوری کردند که بدون مصدق ادامه و پیروزی نهضت ملی ممکن نیست و اینکه با تمام نیرو از مصدق پشتیبانی خواهند کرد.
اما این بیانیه در روز 27 تیر ماه خیلی سریع به زیر سایه بیانیه دیگری رفت که بازتابی بسیار وسیع در جامعه پیدا کرد. نخست وزیر احمد قوام در بیانیه تاریخی پیشابیش هر گونه مقاومت در برابر خود را با مشتی آهنین تهدید کرد. بیانیه کوتاه اما صریح و تا اندازه دور از انتظار که در آن آمده بود:
من همان اندازه که از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ ارتجاع سیاه را تقویت نموده‌اند، لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته و زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر داده‌اند. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده و روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بیشفقت قانون قرین سیه روزی سازند. به عموم اخطار می کنم که دوره اسیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
این بیانیه در چندین نوبت از رادیو پخش شد تا همه بشنوند. همه آنها که ماهای متوالی دل به سیاست‌های متفاوت مصدق بسته بودند و بارها برای شنیدن سخنرانی‌هایش به میدان بهارستان می‌آمدند. همه کسانی که پیشتر از خبرهای سفرهای مصدق به نیویورک و لاهه خوشحال شده بودند و او را سیاستمداری مستقل می‌شناختند که به جای حرف‌شنوی از قدرت‌های خارجی به فکر منافع آنهاست. هواداران مصدق با چنین تصویری از او و جنبش ملی کردن نفت به راحتی مرعوب نمی‌شدند. بعد از بیانیه خبرساز قوام، صحنه سیاست داخلی ایران به عرصه بیانیه‌های پیاپی هواداران دو طرف علیه یکدیگر تبدیل شد. کوروش زعیم:
جبهه ملی هم یک بیانیه داد که تسلیم مطامع بیگانگان نخواهد شد و روز 30 تیر رو جبهه ملی تعطیل عمومی برای انجام تظاهرات اعلام کرد. فرماندار نظامی تهران علوی مقدم در تایید بیانیه نخست وزیر یعنی احمد قوام خودش بیانیه خیلی شدیدی در تهدید مردم داد که عده آشوب طلب در نظر دارند که برخلاف مقررات قانون دست به تظاهرات دست جمعی زده بالنتیجه آشوب و بی‌نظمی ایجاد کنند. دستور دستگیری محرکین و اغوا کنندگان صادر شده. روز روز 28 تیر ماه 1331 میدان بخارستان که نزدیک خانه ما بود به میدان جنگ میمون، زیرا میدان پر از سرباز و تانک و زره بوش بود و میدان رو نیروهای مسلح محاصره کرده بودن. فراکسیون 31 نفره جبهه ملی درون مجلس بودن و از اونجا اعلامیه میدادن. کاشانی اعلامیه داد و درون از قوام خواست که ظرف 48 ساعت کناره گیری کنه وگرنه خودش کفن خواهد پوشید و پیشاپیش مردم به مبارزه خواهد پرداخت. قوام سلطنه دستور دستگیری آیت الله کاشانی را صادر کرد.
از اینجای کار آیت الله کاشانی هم شمشیر را از رو بست. او که به عنوان نماینده مردم مسئولیت پارلمانی داشت، کنفرانسی مطبوعاتی ترتیب داد و در آنجا مسئله نخست وزیری قوام و کنارگیری مصدق را مسئله نفت دانست. کاشانی گفت که انگلیسی ها می خواهند بار دیگر با ابزار قوام بر مردم ایران حکومت کنند و در بیانی هیجان آفرین و نادر گفت تا خون در رگ او و مردم ایران است نخواهد گذاشت که قوام بر سر کار بماند. برخورد قاطع آیت الله کاشانی تا اندازه‌ای فضا را دگرگون کرد. فرماندار نظامی تهران در رادیو از نمایندگان جبهه ملی خواست تا مردم را به آرامش دعوت کنند. نمایندگان جبهه ملی هم که در ساختمان مجلس شورای ملی مستقر شده بودند، بیش از هر چیز به دنبال تظاهراتی باشکوه در روز 30 تیر بودند و از تمامی ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خود برای دعوت مردم به این تظاهرات بهره می‌بردند. ایران در حالی در آستانه روز موعود یعنی 30 تیر به صحنه داغ زد و خورد سیاسی تبدیل شده بود که شاه نیز در معادلات قدرت بازی پیچیده ای انتخاب کرده بود. او اصولا می توانست در کنار قوام قرار بگیرد و عملا بریتانیایی ها را راضی نگه دارد و می توانست در کنار مصدق قرار بگیرد و با کابوس احتمال کنار گذاشته شدن از قدرت به دست نیروهای خارجی شبها بخوابد. اما محمد رضا شاه هیچ کدام از این دو راه را نرفت. او که خود قوام را به دفتر نخست وزیری فرستاده بود، حالا راه سومی را پی گرفت. عباس میلانی، استاد دانشگاهی که مطالعات مفصلی درباره زندگی شاه انجام داده و اخیراً کتاب نگاهی به شاه را منتشر کرده، میگوید
شاه آشکارا از پشت پرده پیغام داده بود برای سران جبهه ملی که قوام مورد حمایت او نیست. به علاوه شاه با اینکه تحت فشار انگلیس و آمریکا با نخست وزیری قوام موافقت کرده بود، ولی دوباره آشکارا نخواستایی رو که قوام داشت، یعنی انحلال مجلس، بازداشت کاشانی، استفاده از ارتش برای سرکوب تظاهر کنندگان گردن گذاشت و نه اجازه داد که قوام در واقع اون شدت عملی که میخواست انجام بده.
در چنین شرایطی بود که روز 30 تیر سال 1331 خورشیدی از راه رسید. اعتصاب سراسری هواداران مصدق و البته راهپیمایی مخالفان به سوی میدان بهارستان، جایی که نمایندگان جبهه ملی در مجلس شورای ملی برای برکناری قوام بیانیه صادر میکردند و به شاه نامه مینوشتند. کوروش زعیم این روز را چنین تصویر میکند:
زد و خورد هنگامی آغاز شد که ماموران میخواستن از ورود مردم به بهارستان جلوگیری کنن. تانک‌ها به سوی بهارستان به حرکت در اومدن. پلیس اسب سوار با شمشیرهای کشیده، سربازان پیاده با سرنیزه به مردم حمله یا اونا را تهدید میکردن. به زودی صدای تیراندازی مسلسل شنیده شد. نمایندگان جبهه ملی از پشت نرده‌های جلو مجلس صحنه را تماشا میکردن و گریه میکردن. مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودشون می‌بستند.
این درگیری ها ساعت ها ادامه یافت. در میانه روز 4 تن از نمایندگان جبهه ملی به محل اقامت شاه رفتند و از او خواستند که قوام را برکنار کند و مصدق را برگرداند تا خونریزی به پایان برسد. شاه به آنها گفت به مجلس برگردند و در انتظار تصمیم او باشند. در ساعت 5 عصر تلفن مجلس به صدا درآمد و حسین علا وزیر دربار خبر داد که قوام از نخست وزیری کناره گیری کرده و شاه به ارتش دستور داده که به پادگان ها برگردند. بدین ترتیب مصدق دوباره نخست وزیر شد، اما این بار او فرماندهی کل قوا را نیز به دست آورد. اختیارات ویژه نیز گرفت. از اینها مهمتر، دوره دوم نخست وزیری مصدق زیر سایه سنگین کشته شدگان روز 30 تیر کارش را آغاز کرد. حالا او سیاستمداری بود که هوادارانش برای قدرت سیاسیش از جان خود مایه گذاشته بود. در در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط تأثیر وقایع 30 تیر بر محمد مصدق را می‌کاویم. آیا او از این روز تغییر کرد؟ تأثیر این وقایع بر مناسبات نخست وزیر و شاه چه بود؟ همه در قسمت 19 سقوط، برنامه‌ای که هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.